بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق الله العلي العظيم. خب اشاره کردیم در جلسات قبل که این مجموعه آیات یک ارتباطی با هم دارن. ابتدا خدا تأکید میکنه که قرآن رو ما بر تو نازل کردیم، بعد به تعبیر جناب علامه میفرماد حالا که اینطوره حکم پروردگارت که در قرآن آمده نسبت به ایش صابر باش، یعنی لا تطع منهم آثما او کفورا، تحت تأثیر اونها قرار نگیر. چطور در این میدان صابر باشم؟ چطور بتوانم در مقابل اقواعات اونها ایستادگی کنم؟ وذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا. شبانه روز به یاد خدا باش، عاملی است که تو رو حفظ میکنه، و شب رو به صورت خاص توجه داشته باش. فاسجد له و سبحه لیلا طویلا. عرض کردم جناب علامه و دیگران وذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا رو تفسیر کردن به نمازهای یومیه غیر از نماز ظهر، که حالا بعضی هم گفتن شامل نماز ظهر میشه، چون مثلا اصیل از بعد از اذان ظهر بهش میگن اصیل، چون مشهور اینه که اصیل از بعد از مغربه. بعد علامه هم میگه بعید نیست مثلا یعنی شامل نماز ظهر هم بشه. و من اللیل فاسجد له اون رو هم تفسیر کردن به نماز شب. عرض کردم اب نداره، به عنوان مصداق اب نداره، ولی آیه فراتر از اینه. وذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا مقصودی نیست که نمازهای یومیت رو بخون، اونم هست، اما این مقصود نیست. یعنی شبان روز به یاد خدا باش، که یه مصداقش همون نمازهای یومیه است. و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا معناش این نیست که شب حتما نماز شب، این بله نماز شب هم هست، اما نماز شب مصداقه. این معناش اینه که شبها برای خدا سجده داشته باش، خضوع در برابر پروردگار، ارتباط با خدا. و شما میدونید که حالا از یه طرف رو شب تأکید کرده که عرض کردم جلسه قبل ویژگی شب رو، از یه طرف سجده، و در روایات وارد شده که سجده نزدیکترین حالت عبد هست به خدا. این حالت سجده که حالا الان توی این بحث‌های امروزی که بعضیا میکنن، حالا چقدر درست و غلط چیکار ندارم، مثلا یه سری بحث‌ها میکنن که وقتی سجده میری چه آثار تکوینی داره، مثلا ادعای اینا که مثلا انرژی‌های مثبت چی میشه، انرژی‌های منفی چی میشه، از این حرفایی که میزنن، حالا درست و غلط چم کار نداره، که معناش تایید البته همینا، اینا هم میخوان بگن که مثلا سجده یک خصوصیت خوبی داره، ولی روایات رو ما کار داریم. روایت میگه سجده نزدیکترین حالت بنده است به خدا، و سجده یک ویژگی‌هایی داره که هر جای دیگری ما نمیتونیم اون ویژگی رو پیدا کنیم. ببین هر چیزی جای خودش داره، مثلا دعا کردن، ها همیشه آدم میتونه دعا کنه، بله جای خاص نداره، نه هر جایی هر زمانی شما میتونید دعا کنید، اما دعا کردن در بعضی جاها اثر خاص داره، تحت قبت الحسین مثلا اثر خاص داره جاش، یا دعا کردن در بعضی از حالات مثلا عند نزول المطر دعا خوبه، که حالا همیشه آقای بهاءالدین رضوان الله علیه به بارون میگفت رحمت، اون رحمت الهی انسان اون موقع دعا کنه. یا مثلا این قنوت نماز، ببینید قنوت مستحبه، اصلا شما میتونید قنوت در نماز نخونید، همه جای نماز اولا میدونید میدونید دعا کنید، همه جای نماز میشه دعا کنید. سه چیز در نماز همه جا ممکنه، یکی قرآن، یکی دعا، یکی ذکر. هر جای نماز به هر زبونی، البته در سجده و رکوع قرآن خوندن مکروه. این کراهت در عبادت ها، کراهت اصطلاحی نیست، یعنی اقل و ثوابنه. یعنی اگه قرآن بخونید مثلا در حالتی که در رکوع نیستی یا در سجده نیستی، ثوابش بیشتر از اینه که در حالت رکوع یا سجده بخونید. و خب حالا میدونید ما که فتوامون اینه که در نماز اونی که واجبه حمده، سوره واجب نیست اصلا، ولی سوره خوندن مستحبه، سوره کامل خوندن استحباب بیشتر داره. دو تا سوره بخونی مکروهه، مکروهه، کراهت داره. حالا اینا حکمتاش چیه؟ ما کار نداریم، اینا احکام من دارم میگم، به حکمتش من کار ندارم. ولی دعا در قنوت یه چیز دیگه است اصلا. دعا در قنوت نماز یه چیز دیگه است، به خصوص قنوت نماز واجب. ما خیلی فکر کنیم نماز مستحب خیلی مهمتر از واجبه، اینجوری نیست اصلا. این همه تأکید برای مستحبات برای اینه که اونا چون مستحبند واجب نیستن، ترغیب هی کردن ما رو، چون واجب نیست الزام که نیست. اما اصلا فاصله مستحب با مکروه قابل مقایسه نیست. مثلا اون بارها عرض کردم، طرف به من میگه آقا من نماز شب میخونم، نماز صبحم قضا میشه. اون غلط میکنی، نماز شب میخونی، نماز صبح تو باید درست بخونی، تونستی نماز شب بخونی فبها. اما اینکه نماز شب میخونم نماز صبحم قضا میشه، این که نشد دلیل، که تو میدونی که نماز شب بخونی نماز صبح قضا میشه، تو جایز نیست. برای چی نماز شب میخونی؟ تو که میدونی که این نماز صبح قضا میشه. چون اصلا داستان مستحبات با داستان واجبات خیلی فاصله داره، اصلا دو تا وادیه. برای همین تو اون روایت معروف قرب نوافل و قرب فرائض اصلا داستان خیلی فرق. تو قرب نوافل خدا میگه من چشم و گوش عبد میشم، تو قرب فرائض میگه عبد چشم و گوش من میشه. یعنی تا اونجا قرب فرائض اگر باشه. خب خدا تو این آیه 26 از یه طرف شب، از یه طرف سجده، یعنی یک زمان اهمیت خاصی داره. و الا وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، شبان روز ذکر خدا، یاد خدا تو سجده، تو رکوع، تو ایستاده، تو در حال حرکت، در حال حرف زدن، همه جا رو میگیره. اما شب یک، سجده دو، اینا اثرات ویژه داره. و انسان اگر باور کنه، ببینید باور، اون توجه خیلی مهمه. شما هزار رکعت نماز بخونی توجه نداشته باشی ارزشی نداره، چند ارزش داره نمیام نداره، اما دو رکعت نماز بخونی با توجه کامل، اون روایت هست که هر کس دو رکعت نماز بخونه با توجه کامل اهل بهشته، که حالا داستانی نقل میکنه، حالا رو بار راست و دروغ فلان روایت هم کار ندارم، داستان تاریخیه دیگه، این روایت تعبدی نیست که بشه باش به خبر واحد نمیدونم ثقه و اینا اثباتش کرد. دیروز یا پیروز عرض کردم تو درس ها. خب وجود داستانی داره که مثلا یک کسی اینو شنید از پیغمبر و رفت نقل کرد، بعد اون خلیفه دوم عصبانی شد، یک چک زد تو گوش این، پرتاب شد از اون منبر پایین. گفت این حرف چیه میزنی تو؟ مردم دو رکعت نماز میخونن دیگه، میگن بهشتی شدیم دیگه، بقیه اعمالو رها میکنن. بعد رفت خدمت حضرت و اون طرف که آقا این من زده، مثلا داستانه دیگه. حضرت آقا چرا اینجوری کردی؟ گفت آره آقا این چیه، این حرف یاد گرفته که میای دو رکعت نماز بخونی میری بهشت؟ حتما من گفتم چطور؟ که آقا اون که من گفتم، کسی که اون جور نماز بخونه بقیه وظایف شرعیش هم انجام میده، نمیشه کسی به اون نماز بخونه بعدش بره اهل گناه و فسق و فجور باشه، اون نمیشه. اون نماز اگه کسی بخونه، بله اون نماز، نه اینکه هر دو رکعت نمازی که همینجوری کلم الله عربی بزنی یه نماز میری اهل بهشت میشی دیگه، تمام شد کاره، نه اینطوری نیست. این توجه خیلی مهمه. ما چیزی که کمتر بهش توجه میکنیم اینه، به ما رو کمیت خیلی توجه داریم. دنیای ما دنیای کمه دیگه، عالم ماده عالم کمیته. ما به کیفیت توجه نداریم، ما همش دنبال زیادتر بودنیم، احسن و عملا نیستیم، اکثر و عملاییم. میگم آقا مثلا فلانی خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، خوبه ها، نمیگم بده، اما بحث اینه که کیفیتش چطوریه، کیفیتش چطوریه، این خیلی مهمه. تو رو باید داره در اصول کافی در اون بحث کتاب عقل و جهل اگر اشتباه نکنم داره که میگن خدمت حضرت که آقا یک کسی از خیلی نماز میخونه، خیلی میدونه، خیلی روزه میگیره، خیلی عبادت میگیره، حضرت هم عقلش، عقلش چطوره؟ اون عقلی که حضرت میگه، اون عقل نه این عقلی که ما میگیم، عقلی که ما میگیم همون است که علی ابن ابی طالب فرمود که وقتی آمدن بهش گفتن آقا این معاویه عجب عقلی داره، حضرت فرمود تلکه شیطنه، تلکه نکرا، این که عقل نیست. اون عقل، همه عقل محاسبگره به قول امروزی ها، ماکس وبری، این عقل کار نداره اون روایات ها. اون عقلی که مطرحه العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اون عقله، اون عقل، اون عقلی که باعث ایمانه، اون عقلی که محور ایمانه. اون حضرت سوال میکنه وقتی میگن خیلی عبادت میکنن، عقلش چطوره؟ عقلش چطوره؟ نه اگه عقلش که بعد اونا میگن نه خیلی چیزی نیست، اگه عقلش به درد نمیخوره حالا یه زحماتی میکشه دیگه، البته نه اینکه بی اثر باشه، اثرش خیلی کمه. دنیای واقع کیفیت درش خیلی مهمه، یعنی مثلا آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه می آوردن مثلا یه قندی چیزی، آقا شما اینو تبرک کنید، مثلا آقای بهاءالدینی یه بسم الله می گفت، شاید یه صلوات می فرستاد، شاید یه می همشه تمام، یه دونه مثلا دعای مفصل بخونه یه رو 20 دقیقه، یه حرفا نبود، اصلا ایشون بلد نبود این چیز، ولی خب اثر میکرد، اونایی که میگرفتن میبردن اثر میکرد. چرا؟ چون به قول معروف میگن اهل نفس، نفسش مؤثر بود، اون به خاطر کیفیت بود، به خاطر این بود که واقعا در درون خودش یه چیزایی رو حل کرده بود، نمیگم همه چیزو نه، ولی یه چیزایی رو حل کرده بود، چیزای حل کرده بود، به یه جاهایی رسیده بود. خب تعبیر خودش میگفت، میگم ما، ایشون میگفت آدم گناه نکنه خوبه، اما این فایده نداره، کمه. آدم باید مبدا میل رو، اون میل به گناه رو کنترل کنه. بعد خودش، حالا تعبیرش این بود یه وقتی، البته معمولا از خودش حرف نمیزد، یه مناسبتی مثلا خیلی اتفاقی مثلا یه چیزی بگه، معمولا اصلا از خودش حرف نمیزد، میگفت مثلا ما میل به گناه نداریم. این میل، این خیلی مهمه که انسان بتونه اون غرایز خودش، اون ویژگی های ذاتیه که انسان، به حال انسان رو خدا اینجوری خلق الانسان اینجوری حلو ان کذا، این انسان بتونه خودش رو یه جوری تربیت کنه. این خیلی مهمه، یعنی اسلام، قرآن میاد اون چی که به ما گفته و حالا حقایق تکوینی هم ادله عقلی هم اونو تایید میکنه، این که انسان یه جوری خلق میشه، اما برای یه چیز، هدف دیگری خلق میشه که برای رسیدن از اون چیزی که هست به اون چیزی که باید خیلی زحمت باید بکشه، جهاد باید بکنه، مجاهدت باید بکنه. اینطوری نیست که همینطوری به صورت طبیعی برسه به اونجا، اینجوری نیست. این خدا اصلا این راه رو اینطوری درست کرده؟ آقا چرا اینجوری؟ خب اینجوری دیگه، خدا اینجوری درست کرده، خدا امکاناتو به ما داده، راه رو هم یه طوری پر زحمت قرار داده. خلاصه خدا به پیغمبر میفرماد و من اللیل فسجد له، این نشون میده که شب و سجده یه ویژگی خاص داره، و الا وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، همه اینا رو میگرفت و سبح و تسبیح تسبیح خدا یه مفهوم فوق العاده مشکلیه. تسبیح خدا یعنی تنزیه خدا، تنزیه خدا یعنی اینکه خدا جاهل نیست، ضعیف نیست، ظالم نیست. صفات سلبیه رو از خدا سلب کنیم، این تنزیه تسبیح. اما اینه که ما میگیم جاهل نیست، ضعیف نیست، ظالم نیست، اینا همه گزاره است. نهایتش اینه که ما به این مثلا یقین داریم دیگه، بالاتر از این که نیست، این میشه علم. اونیش که به درد میخوره این نیست، اونیش که به درد میخوره ایمانه، باوره، چیزی بالاتر از علمه، یه چیزی متفاوته با علم. اصلا علم عرض کردم مقدماتش حاصل بشه حصولش قهریه، اما باور امر اختیاریه، من با اختیار خودم باور میکنم. این که من باور کنم خدا ظالم نیست، خدا ضعیف نیست، خدا جاهل نیست، این باور خیلی مهمه. قصهشو قبلا براتون گفتم، یه وقتی در یه جمعی شاید نزدیک 30 سال قبل جمع مفصلی بودن در یک جایی، گفتم اگر شما به سجده برید و این سبحان الله رو بگید طوری که به قلبتون برسه، از لفظ بیاد، ذهن بیاد، برسه به قلب. اون قلب هم که میگیم نه این تلمبه صنوبری که خونو میدانه، نه، یعنی اونی که جان شماست، که البته اون با این ارتباط داره ها، یه ارتباط عجیبی هم داره این تلمبه، با اون جان انسان یه ارتباط عجیب و غریبی داره، چون این روح و بدن با هم یه ارتباط فوق العاده عجیبی دارن. ولی اون به جانت برسه، اگر به جانت رسید واقعا در تسبیح به واقعا رسیدی به جانت که واقعا باورت شد، یه ولو یه لحظه، چون ما نمیتونیم خیلی اینا رو نگهش داریم، تو در ما ملکه نشده که، مال ما اینا حاله، یه حالته، برای همینه یه وقتی حال خوبی داریم یه وقتای زیادی حال خوبی نداریم، چون یه حاله، یه حالته، ملکه نیست. اونی که برایش ملکه هست همیشه ثابته هست، ما هنوز به اون مرحله نرسیم، چون این باید خیلی تلاش کنی تا به ملکه تبدیل بشه. ولی یه لحظه که برسی، بعد عرض کردم تو اون جمع که اگه یه لحظه به قلبت رسید هر حاجتی داری بخواه برآورده میشه. بعد تمام شد اون جلسه، فرداش پس فرداش یه جوانی آمد کجا من کردم رسید، نتیجهش گرفت. گفتم آخه همیشه آقای بهاءالدینی میگفت تجربه بهترین راه علمه. تجربه که اون میگفت مقصدش علوم تجربی نبود، اون تجربه های اونجوری، همین که آدم بره تو عمل اینا رو ببینه، تجربه کنه واقعا، یعنی خودش سعی کنه مرد این اعمال باشه، نه فقط الفاظش مثل من بگه. گفت آقا من همین کار کردم، یک گرفتاری داشتم خیلی وقت بود و اصلا هم حل نمیشد، دیدم شما اینو گفتیم، حالا من که بیچارم بذار یک کمینم ببینم اینم تجربه. میگفت تجربه کردم و شد. حالا اینجا خدا میگه سبح و تسبیح، حالا من میگم شب سجده تسبیح، این ستا، یعنی انسان بتونه شب به سجده بره و تسبیح بگه، یعنی واقعا باورش بشه خدا بهش ظلم نمی کنه. اگه این که هست هست، خدا کم نذاشته، چون ما همیشه فکر کنیم خدا بر ما کم گذاشته. حالا یا نمیدونسته که ما بیشتر از این میخوایم، یا نمیتونسته، یا اینکه نخه میخواسته ما را اذیت کنه، زال. ما اینجوری یه ته دلمونا یه جورایی با خدا مشکل داریم دیگه. اون روایت عجیبه، انا عند ظن عبدی المؤمن بی، روایت حدیث قدسیه، توی کافی اومده. خدا میفهمد من همون جایی هم که عبد مؤمن من به من گمان میکنه، این خیرن فخیر، اگه فکر میکنه من خوبم واقعا براش خوبم، این شرن فشر، اگه فکر میکنه من براش بدم باش بدم، من باش بدم. خیلی عجیبه، عند ظن عبدی المؤمن بی، یعنی خدا تو اونجا قرار میگیره. خیلی ارتباط عجیبیه، اون با اون عظمت، با اون قدرت، با اون شوکت در حد گمان عبد، ولی این واقعیت دیگه ارتباط حقایق هستیه. اگر ما حسن ظن به الله پیدا کنیم، اوضاع زندگیمون عوض میشه. به هر حال خدا تو این دوتا آیه به نظر من یه راهکاری داره میده برای مقابله با مشکلات. حالا به پیغمبر میگه، به طریق اولا به ما میگه که اگه میخوای با مشکلات زندگی مواجه بشی و انشالله سربلند از میدان بیرون بیای، و از کرسم رب بکه بکرتن و اصیلا و من اللیل فسجد لهوس و سبح و لیلا طویلا، چون وقت سجده و تسبیح و شب، این دیگه چیز خاص‌تری است که خدا میفرماد اینا وسیله است که تو رو در میدانی که گرفتاری ها درش هست بتونه حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله اکبر.